שבע שמנעשו להצליח, פרושו אלי הסלים, סורף הניזור והפסד אשדוד יהיה כבריאת עולם. עד פרושו, תליה פרושו, המפרמת זרי אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וגללה. چند سوال اینجا مورد نظر هست که با یک دید ساده میتونیم سوالات رو درکش کنیم. همه میگن رئه. چی رئه؟ رئه یعنی یه چیزی ملموس باشه، یه چیزی که مثلا ماده باشه، آدم میتونه بهش بگه ببین. اما برای چیزایی که از نظر برخا یا قلالا و امثال اینها دیدن چی معنی داره، باید بهش بگیم بشنو. دیدن چیز نشونه که نفر میدن که بهش میگن ببین. ولی اینجا چی برخا و قلالا که بعدم یه کوه اوا و کوه گریزین که اسرائیل ها میستن تعدادشون، یعنی 6 تا سبت وای میستن به سر گریزین، 6 تا وای میستن سرکوی ایوا، معنی نداره که دیدن اینجا. سوال دوم مطرح میشه که اول گفته رئه، مفرد گفته، ولی بعد فرماد گفته لفنخه لیان خیلی نتیل فلیخه مایان برخار رو دیم گفته دروی شما. چرا؟ سومین سوال اینه که هیام اگه نم رشته بود چه اشکال داشت؟ ریان خیلی نتیل فلیخه برخار و غنر هیامش چیه؟ چی میخواد به ما بگید؟ چی؟ مسئله چی؟ گذشته از این ما میگیم که مسئله امروز نیست، مسئله این که بعدن که از یردن رد میشن این برنامه براخا و قلالا رو اونجا پیاده میکنن که گفتیم 6 تا سبت وای میسن روکوی گریزیم، 6 سبت هم وای میسن روکوی ایوال و کهنیم و لویم وسط هستن، رو میکنن به اینا براخا میگن، بعدش همه میگن همه رو میکنن به این طرف و عکسش میگن و هم میگن آمین. خب اینجا نیست امروز، یا آینده است. پس ایومی که گفته برای چی گفته؟ سوال بعدی که چرا همه یه جا جمع نشدن، همه یه جا جمع بشن، چرا دو قسم شدن؟ میگن شما همه وایسین اینجا، کانی مدوی امام دارن اعلام میکنن، هر کی حرف ترا گوش بکنه برخدار میشه، هر کی نکنه عکسش. پس چیه؟ جواب فرمان که باید بدونیم که در گمارای قدشین داف مم نوشته لولم یه آدم اسمو کیلو حسو زکای و حسو حیا آسام اسو احد اخلی ایت اسمو هشراف شیخلی ایت اسمو لکبز خود حس شلوم آورا ویرا اویلو شه اخریه ایت اسمان کف آبا. به نظر بریشی ما میگه لفیش عالم لیدان اهر روبا حسام اسم احد اشراب شه اخریه ایت اسمان بید کل عالم لکفز خود حبر عبر احد اویلو شه اخریه ایت اسمان بید عالم لکف آبا. فرماد همیشه آدم باید تصور کنه که دو طرف مثبت و منفی کارهاش یکسانه. همیشه میگه من نصف ز خود دارم، نصف خوبا دارم، نصف کارهای مثبت کردم، نصف کارهای منفی خطا کردم. اگر اینطور فکر بکنه یه مثبتی که بکنه خودش رو به طرف مثبت سوق میده و اگر خلافی بکنه خودش رو به طرف منفی سوق میده. این اطلاع داریم. رو بلازار به شما میگه نه فقط خودش، دنیا رو باید بدونه که نصفش زکای، نصفش حیابه. اگر ای یه کار خیری انجام بده، یه کار میسوی انجام بده، خوشا به حال خودش، دنیا رو به طرف زخوت چرمونده و برعکسش هم صادقه. وای به حالش اگر که یه گناهی بکنه، نه فقط به خودش بلکه به دنیا خیانت کرده که دنیا رو به طرف منفی چرمونده. بنابراین اینی که اینجا به ما میگه همیشه آدم باید هر کاری که میکنه ببینه دو تا کفه ترازو یکسان. پس داره اینجا به ما میگه شما حواستون باشه در آینده شما میستید نیمی از این ملت با نیمی از اون ملت مقابل هم میستید و باید بدونید شما هر کاری هر کس که بکنه دنیا را به طرف دیگری سوق میده. یعنی چون اسرائیل ها زامن یک دیگر هستن، این نیست که ما خیال بکنیم که من یک کاری میکنم به کسی دیگه مربوط نیست. ما مثل اعضای یک پیکر یک موجود هست. اگه بدن انسان رو نگه دارید یه قسمت که عفونی بشه تمام بدن عفونت میگیره، تمام عفونت درد میگیره. بنابراین اینجاست که به ما داره میگه ما سرنشینان یک کشتی هست. درسته که هر کدوم تو کابین خودش هست، تو اتاق خودش هست، نمیتونه بگه من زیر پای خودم تو اتاق خودم سوراخ میکنم آب بیاد، شما چی کار، به شما چه مربوط، تو کابین خودمه. اینطور نیست، نه منطقه نه عقلانیه. بلکه چون موقعی که وارد آب شد تو کشتی، کشتی رو غرق میکنه، همه رو سرنشینانش همه رو از بین میبره. بنابراین ما هم که ضامن یک دیگر هستیم، نه اینکه کسی بگه که من یک کاری دارم میکنم برای خودم، به چه کسی چه مربوط. اینطور نیست، ما منفرد و منفک از جامعه نیستیم. چون برای همین نشه ما رو ضامن یک دیگر کرده اسرائیل عربی زرازه که حواسمون به هم دیگه باشه و با هم دیگه بجوشیم و بخروشیم و بدونیم که کاری که میکنیم اثر بخش بر دیگران. این نیست که ما بگیم برای خودمون هستیم، من کاری به کسی دیگه ندارم. اینطور تاکی نیست، آدم تنها نمیتونه تمام هوایجش رو مرتفع کنه. بنابراین نیاز به دیگران داره، به خصوص معاملت اسرائیل که موقعی که یکی باشیم با یکتای عالم سازگاری داریم، با اون هماهنگی پیدا میکنیم و راه درست رو میتونیم داشته باشیم. اونی که میفرمان درسته که شما در آینده ببینید صحنه رو که 6 تا سبت ها روی این کوه هستن، 6 تا سبت این دیدنی واقعیه. از روی این تقسیمی که شدید و دو تا کانال هستید، از اینجا به عقلتون میتونید درک بکنید که چرا اینطوره. یعنی ما باید بدونیم که دنیا تقسیم که میشه نصف باید خیال کنیم براخاز، نصفش خیال کنیم که عکسش، و بدین وسیله با دیدن اون بدونیم که ما تأثیر پذیر هستیم. همه انسان ها با هم دیگه کار دارن و عکس العملشون اثر گذاره بر جامعه و بر دیگران. یه صدقه میتونه بر دیگران خرج بذاره، اهمیت بده و ز خود جمع کنه، دیگران رو به طرف خوبی و ز خود بچربونه و عکس شمرا شاه همینطوره. بنابراین اینه که این که شدید، این نشانگره که این صحنه‌ای که شما میبینید واقعی میبینید از اون تو مغزتون این تو تصور و فکری هم بکنید که ما منفرد و جدا از هم نیستیم و برای با هم دیگه یکی هستیم. این به هم با چشم معمولی همین تو چشم بصیرت میتونیم ببینیم. برای همین مفرد گفته و جمع گفته، چون هر فردی اثرگذاره بر جامعه. بنابراین همونطور گفتیم چون زامن یک دیگر هستیم، ایثار نوشت یک دیگر رو ما تعیین میکنیم. همونطور اینکه فرمان لولا میره ادام تسما حسی زکای و حسی حیا، همیشه لولا. لولا هم که میگه یعنی چی؟ نه فقط توی صحنه‌ای که میری کوی وار کوی گریزیم که دو نیم شدن، چرا دو نیم شدن؟ میخوان بگی که شما حواستون باشه که همیشه بودونید دو نیمه، دنیا دو نیمه، دو قسمه، یکی که زخوته یکی خواست. بنابراین شما هر کاری که بکنید یه طرف رو میچربونید و دیدن این عقلتون و منطقتون به اونجا میره که بفهمید وظیفتون چی چی هست. من میفرماد لبیم کجا بودن؟ ما گفتیم که 6 تا سبت رو کوه گریزیم بودن و 6 تا سبت رو کوه ایوا. لبیان جزشون بوده. پس چیوری پایین کنن ما لبیم ندا میدادن اون دعاها یا عکسه؟ میفرماد بله، افرادی که مسن بودن و زقنی میکنیم و لویم اونا پایین بودن، ولی بقیه ملت بالای کو بودن. به این وسیله ما میفهمیم که این تضاد وجود نداره. حالا چی میخواد بگیم؟ ما میدونیم معمولا کسانی که میخوان صدا بدن یا سخنرانی بکنن در یه سکوی یه جای بلندی می ایستن که صداشون به همه برسه. شنوندگان پایین هستن و اون گوینده یا سخنران بالا هست. اینجا می بینیم عکسشه. می بینیم اونایی که دارن میگن سخنگوها، سخنبرها پایین می ایستن، اونایی که می شنون بالا می ایستن. عکسه ایم چه خود بگیچی. و گفتیم هم سوالمونی بود که چرا همه یه جا وای نستدم. اون که گفتیم دو قطب مختلفی که وجود داره، اون بدونیم که همه نشانگر این که دنیا رو بدونیم مساوی هست. 6 تا سبت اینجا، 6 سبت اینجا. ولی اینجا منظورش چی چیه؟ در گمارای سوتا لامدزای میگه این مسئله رو روشنش کرده و برای ما گفته. میگه 6 تا سبت بایستن اینجا، 6 تا سبت بایستن اینجا. چه براخا چه قلالا. میخواد بگه چی؟ میخواد بگه شما ملت اسرائیل چه مجری دستورات خداوند باشید، چه حسف شلوم مخالف باشید و در رده صدقیم نباشید، در هر دو حالت شما بالا هستید. شما تحت نظر مزال و تحت مزال طبیعت نیستید. اما طوری که در گمارای کتوبات سامخوا اونجا مسئله رو عنوان میکنه که در زمان رویهانان بن زکا که داشتن به گالود میرفتن و گویم ها ملت اسرائیل را تحت فشار و اسارت قرار می دادن، یکی از دختران ثروتمندان زمان که دختر نقدیمان بن گوریون باشه، این داشت در فضله حیوانها میگشت که ببینه آیا دانه های جوی هست که اینا رو برداره و بره غذا درست بکنه و سد جو بکنه و استفاده بکنه. اونجاست که ربی یوحنان نگاه که میکنه، اولا این دختره کمی چون دختر اعیان بوده خجالت میکشه، روسرش رو مرتب میکنه و ربی یوحنان میشناستش، میگه تو دختر نقدیمان بن گوریان هستی، من یادم موقعی که تو را عقد کردم تو عروسی تو چند هزار هزار سکه پای کتوبای تو نوشته شد، پدر زنت، پدر مادر، همه اینا، همه قوم خویشان به تو خیلی سکه ها دادن، چطور شد؟ مال پدرت چطور شد؟ مال پدر شوهرت چطور شد؟ گفت همه از بین رفت. چجور از بین رفت؟ اگر نه این که نقدیمان بن گوریان خیلی آمانه میداده، خیلی متنه میداده، به گفتن به لحممون حاصر، اگه میخوای مثل گوشت که گندیده نشه، خراب نشه، نمکش بزن، حالا نمک پولام معصره حاصر، یالا بده در راه خیر و مبرات بده، به خدات میکید بایله لان اون طوری که باید و اندازه که باید بوده بده نداده. اون موقع ربیانم میگه اشرخه میسراید که شرط ماسیم رسولو شمقام این کل اما و امای خلالش دو ترخم کشی این اتم اسیم رسونو شد مقام اتم نمساریم بیاد اما شفالا، لو بیاد اما شفالا الا بیاد بیمتال شد اما شفالا. ربیهانا می فرماد خوشا به حال شما اسرائیلا، موقعی که شما فرامین خدا را اطاعت میکنید هیچ امتی نمیتونه بر شما حکومت بکنه، هیچ کس نمیتونه بر شما تسلط بده. خوشا به حال شما که حتی موقعی که شما مجری فرمان شما نیستید، شما را نمیسپاره دست یک ملت پستی، بلکه میسپاره دست یک حیوانای آدمای پست که الان شما زیر دست حیوانا هستید که گرفتار شدید داخل فضله حیوانهای امت پستی که من عربا هستن، شما گرفتار هست. همه میپرسن خوشا به حال شما، خوشا به حال شما که اینطور گرفتار امت پس شدید. فرمود بله، جای خوشبختی داره و جای سعادت داره برای ملت اسرائیل که خداوند فقط بر اونها نظارت داره و زیر نظر مستقیم خداوند همه برنامه ها براش پیاده میشه، نه کاری به منزل داره نه به کاری به طبیعت داره. این خوبه که شما بدونید زیر نظر مستقیم ذات اقدس الهی قرار گرفتید. این برای هم میگه اشرخه. اینجاست که میگه شما بینید 6 تا سب دارد کوی گریزین باشی، 6 تا کرد رای عبال، 6 تا برای برخا، 6 تا برای قلالا، مساویه. یعنی در هر زمانی که شما هر حالت و هر وضعیتی که دارید، این نیست که شما تحت قراردادهای طبیعی مثل امت عالم قرار بگیرید، نه، شما باید بدونید که زیر نظر مستقیم هشم هست. میدونید که در گمارای کدوشین هست که محلوقت بین توبی اودا و رب میر یه جا نوشته بانی متیم لحشم رکخه، یه جا نوشته عواد که عواده ایم عوادی مده، یک جا میگه که شما فرزندان خدا هستید، یک جای دیگه میگه شما نوکران و غلامان هستید. در یهودا میگه موقعی که اسرائیل ها خوب باشن فرزند خدا هستن، موقعی که نباشن اینا غلام هست. اما ربی میر میگه چی؟ میگه نه، چه شما خوب باشید چه شما بد باشید، شما فرزندان خدا هستید. بانیم اتیم لحشو میشه، بانیم ملعیم زیرا مشخیتی، حتی فاسد باشید شما بچه خدا هست. مقام شما عز نمیشه، اما بچه خدا که بودید، زیر نظر خدا که بودید، مستقیم اون هدایت خداوند که بر شما بوده هست و ادامه داره. شما بچه خدا هست، شما درباری هستید. هر وضعیتی داشته باشید باید بدونید. برای همینه که ما تو سلیحات موقعی که میگیم از تمام دانشمندان و تنائیم و بزرگان میگیم الهاد میر انینی انینو الهاد میر انینو. چرا فقط رو میر میاریم؟ چرا نمیگیم ربی یهودار بشیم آن ربی فلانی؟ میگه چون که اگر ما هم اشتباه کرده باشیم، خطا کرده باشیم، خدایا نظرت به ایده ربی میر باشه که میگه ما بچه های تو هستیم، هرچی باشه ما خطا کردیم فرزند تو هستیم. رحم پدر بر فرزند، هرچند بچه راه درست نمیره پدر دشمنش نیست، پدر او رو دوست داره، پدر بهش رحم میکنه، بهش عنایت میکنه. برای همینه که تسلیحات اینطور داریم میگیم. بنابراین اینه که اینا دونیم شدن میخواد بگه چه موقعی که شما کلاله باشید، چه موقعی که برخا باشید، همه یکسانه، مساوی به درگاه هشم، شما بچه هشم هستید. نه اینکه شما هشم حسی شلوم میسپرتتون دست طبیعت، نه، زیر نظر خودش هستید. میگه تو اولا چون بعضی هم میگن نقدیمان بن گوریون که گفتیم یکی از ثروتمندهای بنام بوده، چرا سوزگوشن نقدیمان بن گوریون در گمارام فرماد که در امارای تحنید میاره اونجا دافه یوتت فرماد شنیق درالو هم برای اینکه آفتاب براش نفوذ کرد و دوباره از زیر ابرها اومد بیرون و درخشش کرد. داستان برای همه روشنه. فرماد موقعی بوده که اسرائیل ها میمدن زیارت، آب نبوده و میاد از یک گویمی که خیلی پولدار بوده و چند تا چشمه و به اصطلاح جدول آب داشته، ازش آریه میگیره، میگه که من از تو چندین جدول آب میخوام کرایه کنم، اگر تا فلان مدت به تو ندادم 12 تا فرض شمش طلا به تو میدم. خیلی پول بوده. خب میرسه موقع موعود، موقع میرسه اون به اصطلاح ثروتمند گویمه میفرسه که بله روز موعود رسیده، آبام که ندادی، بارون نیومده، پس باید که اون شمش طلاها رو رد کنیم بفرسه بیاید. میفرسه براش که هنوز من وقت دارم. زور میشه، هنوز آفتاب همچنان درخشانه، نه آبی هست و نه بارانی هست و نه ابری، هیچی نیست. خلاصه یه گویمه اسباب اساسیش برمیداره که با نوکرش بره تو حموم که خوب خودش رو تمیز بکنه و بیاد اون شمش طلاها رو دریافت کنه. از اون طرف نقدیمون بن گوریون میره تو بیت المقدس تفیلا میخونه، یه خدای من برای خودم نکردم، برای افتخار خودم نکردم، برای بچه های تو کردم که اومیان زیارت که در اثر تشنگی خدای نکرده هلاک نشن، از بین نرن، خودت رام کن. این ثروت بزرگه، پول بزرگی که من باید اینجا بدم. میگه فلان که بخونه فلاش قبول میشه، آسمان پر از ابر میشه و شروع میکنه به بارندگی. موقعی که این از بتمقداش میاد بیرون، او از حمام داشته میمده بیرون، میگه پول آبای زیادی رو بده به من. یعنوزم تو حرف داری، من میتونم به تو بگم که دیگه وقت گذشته، شبه و در موعد مقرر تو آبا رو به من پس ندادی، تو بده کاری به من، و شمش طلاها رو باید بفرسی. نقدیمون به دنیا بر میگرده، دوباره تو بتمون داشت، میگه خدایا تو ثابت کردی که با ما هستی و بندگانت رو حفظ کردی، دنبال کردی، خواهش میکنم نشون بده که روزه و تا اینکه زبون غیر بسته باشه. اینجاست که میفرما نقدرال و حما، آفتاب نفوذ کرد در داخل ابرها، اومد بیرون و مشخص شد که روزه و در موعد خودش اون آبها رو بست. برای هم فرمان اسمش بچتن نقدیمون بن گوریان، اسمش چیز دیگه بوده، چون سه نفر بودن که براشون آفتاب اثر مثبت و سازندگی داشت و یکیش هم نقدیمون بن گوریان بود، یکیش مشرب بنوه، یکی دیگرش یوشوعه، که موقعی که اینها جنگ میکنن با دشمنان، برای اینکه شب نشه که دشمنان نرم پنهان بشن و گریز بزنن تو تاریکی شب، چجوری میتونن اینا رو دستگیر کنن، میتونن فرار بکنن. اونطوری که در کتاب یهوشوع نوشته شمش بگی اندوم و یاری احبیم قیالون، تفیلا میخونه یهوشوع که آفتاب بیست، غروب نکن، مهتاب بیرون نیا، تا اینکه دشمنان خدا ما دستگیرشون بکنیم و اونا به سزا عملشون برسن. اونطوری که درباره یهوشوع نوشته درباره موشه ربنا میفرماد که آهل تت بعد خواهد برامی، ترس تو میدن بعد تمام امت ها بترس، ترس جیوری ترسه که اینا حتی به طبیعت دارن میگن به آفتاب مهتاب، میگن حالا غروب نکن یا حالا غروب کن، یا حالا در بیا مهتاب یا در نیا. بنابراین این سه نفر بودن که براشون به سلا نصف شد و آفتاب شکل دیگری پیدا کرد. همونطور میفرمان نقدیمون بن گوریان یکی از سه نفرهایی بودن که میتونستن آذوقه و خاربار برای ملت موقعی که در محاصره بودن تأمین بکنن. یکیش همین نقدیمون بن گوریان بوده، یکیش کلبا سبوه بوده، یکی دیگرش بن سیسی تکساد بوده. کلبا سبوه که میفرمان هر که میرفته تو خونه ای گرسنه گرسنه بوده، مثل که الان سیر سیر برمیگشت، یعنی اونقدر وفور نعمت و ثروت این داشته که به همه غذا میداده. بن سیتا کسات هم فرمان که کیسهش بین بزرگان رومی بوده، یعنی کرسی و به اصطلاح مقامش خیلی بالا بوده که اینا میتونستن که یروشلایم رو خاربار بدن، آذوقه بدن و سوخت بدن. ولی میدونید که افراد روشنفکر بودن که گفتن نه بیاید با رومیا بجنگیم، هرچی اینا گفتن نکنید، نه این ما قدرت نداریم با اینا بجنگیم، ولی اومدن انبارهای هیزم و انبارهای خاربار آتیش زدن برای اینکه برن با اونا بجنگن. به هر حال منظور یکی از سه نفری است که ثروتمندان به نام زمان بوده که اسرائیل ها در دست رومی ها داشتن ناراحتی رو میکشیدن و میتونستن بدن، اما طوری که گفتیم ثروتمندهای بنام و مشهور بودن. در افطارهای خود همین پاراشا ما میخونیم انیا سوارا لونو هاما، یونانی مربیس با پخوانای خودساتی بسپریم میگه فقیره توفان زده. اینک من فرش میکنم با سرمه سنگ های تو و پایی گذاری میکنم تو را با زبرجد و سنگ های قیمتی و جواهرات. فرمان اگر نگاه بکنیم که گفتیم اشیم با ما غیر طبیعی رفتار میکنه، مثل متعالم نیست. حالا میفرماد که نگاه کنیم اگر ما دنیا رو بیایم به دو قسم بکنیم، یعنی فقیر و غنی، هر کدوم از اینها یک نکته مثبت و خوب دارن و یک نکته منفی دارن. فرض بکنیم که فقیر رو در نظر بگیریم. فقیر بدبختی داره، گرفتاری داره، چیزی نداره، مستحصله، از در آسودگی نیست از نظر معیشتی و از نظر، ولی از نظر این که دیگران بهش حمله بکنن و چشم داشت داشته باشن که بیان چیزش رو سرقت ببرن یا خودشان اذیت بکنن بکشن، این تو چیزی نداره، آسودگی داره، رمنه. درسته زندگیش در تنگناست و فقیره، درویش، چیزی نداره، ولی از طرفی امنیت داره که کسی چشم بد به اینا نداره که بیاد حمله بهشون بکنه. برعکسش اون غنیه، اون ثروتمند، ثروتمند همه در ناز و نعمت داره، انواع و اقسام وسایل آرامش و آسایش و خوشگذرونی و چیزا داره، اما از طرفی دشمن هم داره، دشمن در صدد در کمینه که بیاد ثروتش رو برو بایه یا خودش اذیت بکنه، از بینش ببره، برای اینکه سرقت بکنه و امثال اینها. پس ببینیم که موقعی که فقیر هست دشمن کم داره. دشمن چی داره؟ دشمن رو خواهد چیکار داره فقیره؟ یه مستحصد چیکار داره؟ و اگر ثروتمند باشه و دشمن داره، و درسته که ثروت داره، از زایز دنیا بهره داره، ولی دشمن هم داره که کمین میکنه، همونطور که ما میدونیم الان کشورهایی که دارای معادن طلا هستن، چه طلای سیاه که نفت باشه و یا سایر چیز، دشمن خیلی داره، همه چشم دوختن که به اصطلاح بیان سرقت کنن و ببرن، بنابراین دشمن داره. درسته خودشون در راحتی هستن، ولی موقع کشوری هست که ایچی نداره، مثل افریقا ایچی نداره که اصلا نگاهش میکنن نه کارش ندارن. حالا میفرماد ملت اسرائیل میبینید که فرق میکنه با این استانداردی که گفتین درباره فقیر و غنی، فرق میکنه. میگه اسرائیل ها انیا هستن، با وجود این که دو گالوت هستن، با وجودی که زیر دست متعالم هستن، ولی باز هم دشمن دارن. دشمنان این طرف اون طرف دندوناشو تیز کردن علیه اسرائیل هم که تو تاریخ دیدیم، با وجودی که تو گالوت بودیم یورش می بردن، حمله می کردن، تاراج می کردن، در هر کشوری این بوده می رختن چپاول می کردن، در صورتی که ما زیر دست بودیم و فقیر بودیم. میگه پس میبینید که ملت اسرائیل در هر صورتی که باشه غیر طبیعی بایش مواجه میشن. اما که گفتیم اشرخم اسرائیل، خوشا به حال شما ملت اسرائیل، شما خوب باشید دشمن دارید، خوب نباشید دشمن دارید، ولی اگر خوب باشید این آرخی مربیس و فوق امانه سرطه خواهده همه چیز خوب بهتون میدن و حافظ شما هستن و حافظ ثروتتون هستن، ولی اگر بد باشید توفان زده اید به شما نفاید عمره بکنه، شما چیزی که ندارید، فقیرید، درمانده اید. میگه ما بس میبینیم که این باز فرق ما با ملت‌های دیگه همینه، همونطوری که گفتیم در هر وضعیتی و در هر موقعیتی که ما باشیم ما زیر نظر مستقیم خدا هستیم. هر چیزی که بر سر ما میاد این پدر آسمانیه که بر سر ما میاد، نه به صورت طبیعی و به صورت مزال و امثال این هاست. یا ملت اسرائیل هات او بیشتریم و نیتن همو بیشتریم، همانطوری که فرماد خیت هاتا یهودا دوبله شما خطا کردی، بنابراین موقعی هم که تسلیهش میخواد بده نه همون همون همین دو برابر تسلی میده و ما رو مژده میده که من همانطوری که شما جای خودتون حفظ نکردید، مقام خودتون حفظ نکردید، حسابی شکست خوردید که اصلا تو تاریخ نمونه نداره، همینطور موقعی که تشوا بکنید و برگردید نمونه نخواهید داشت، نظیر شما دیگه از شما بالاتر نخواهد. اینه که برای ما بگه که همیشه ما باید حواسمون باشه که راهی بریم که برای ما و برای آیندگان ما سعادت رو به دنبال بکشه و بدونیم که ما درباره هستیم و زیر نظر هیچ امت و طبیعتی نیستیم، ما فوق همه اینو هستیم. برای همینه میگه شماها همه تون برید بالای کوه، یعنی چه منفی چه مثبت چه براخا چه غیر براخا، همه شما چه هستید؟ همه شما بالا هستید، بالای کوه هست. برای همین میرن بر سر کوه و زقنیم و فعنیم رو میکنن به اینها، برخا میگن بهشون اگر شما فرمان بردار باشید هشم برخا بهتون میده، رو میکنن به طرف دیگه میگن اگر شما مخالف دستورات هشم عمل بکنید باز هم شما فرزندان خدا هستید و حسی شالوم شما را تنبیه میکنه و مجازات میکنه. این بیت یوسف یک قسمتی از سوال و جواب ها را شنیدیم. اگان میبیننا این را طوری دیگر توضیح میده، میگه شما باید بدونید که ساتان و اصراراً نمیذاره که شما تشوبه بکنید. میگه اکثر عمر تو خلاف کردی، همش دنبال دنیا آره میخوای بری و تشوبه بکنی، یادت هم چی کارایی نکردی. برای هم میگه ریانوخی نوتن یعنی زمان حاله، تو خیال نکن هر چیزی که گذشته گذشته، حرف ساتان نباش. میگی من پروندم سیاست، خیلی کارهای خلافی کردم، شبات خوراکی ها و همه این چیزا نادیده گرفتم، من میام تشمه بکنم آب از کلم رده دیگه، من به در نمیخورم. میگه نه، شما خیال کن که همین امروز هشم داره یه دستور بهتون میده، کاری به دیروز و فردا نمید، انتخابی که تو میکنی اینه. میگه که اونهایی که تبعت شو هستن مثل تینوق هستن، مثل بچه شیرخاری که تازه به دنیا اومد، یعنی اشم کاری به ما سبقت نداره، همین که تو تشوبه بکنی مثل این که تازه به دنیا آمدی، ایام یه لیدیخا، من امروز تو را تولد کردم. پس بعد تمام حواست باشی که ساتان اصراره تو را اغوا نکنه. میگه اگر بگویی که در مقابل اصراره چوی من میتونم بیستم، انگیزه های شیطان خیلی قوی هستن، میگه اینا رفی من با تو هم، من با تو هستم، تو فقط اراده بکن، هشم میاد کمکی میکنه. اما طور که پسخ میفرماد ایسی رو شدادم بیدگه برالم به خلیام، اما آقا چهار خوب حضرو اصراره هر روز به انسان غلبه میشه، ولی هشم امام بکن که هشم بیاری، هشم میتونیم فقط ما اراده بکنیم عبادی تایر پتیم. همونطور که میفرماد داوود الملک صوفی راشال صدیق و بقی شمیتو هشم لو ازیان بیادو، این راشا یعنی ستان اصراره، همیشه انتظار داره ما را به چنگ بندازه و ما را تو گودال بندازه. اگر ما فقط اراده بکنیم که خدایا ما میخوام خوب باشیم، مصمم که باشیم، هشم یارمونه، هشم نمیذاره ما در دست ستان اصراره گرفتار بشیم. میگه کی میگه کار اصراره بده؟ کی میگه؟ میگه اصراره تو خوب نیست، اصراره خوبه، کیف میکنه همه چی میره اینجا. میگه ببین من به شما لیف نخیم، من شما رو مجبور نمی کنم، من فقط پیشنهاد میکنم، حق انتخاب به توه. اگه کسی جنس بدی داشته باشه اصرار میکنه که مشتری بخره، ولی من جنسم بد نیست، جنسم خوبه، بنابراین اصرار نمی کنم، نمیم پافشاری کنم که حتما این جنس بخرم. مسلمه شما دیدید اون جواهر فروش ها یا طلا فروش ها کسی مجبور کنن که بیای بخری؟ نه، مردم تشخیص میدن که این جنس عالیه، خوبه، بنابراین میرن بخرن. بنابراین اینه که میگه اشهران آخی نوتین لفنخم هیام، من گذاشتم شما حق انتخاب داری، حق انتخاب و اختیار دست شماست، من هیچ جبری برای شما قائل نشدم و نمیشم. همانطوری که میبینید ریان و خین و تین فنخم ایام برخا و غلالا، دیگه ببینید راه خوب و راه بد جلوی شما گذاشتم، شما هر کدوم میخواید انتخاب بکنم. طوری که جای دیگه هم مشرب بن علی شلام میفرماد سمتی رفانه خواهی تحییم و تو به تمام تره، حالا اگه حرف من گوش میکنی و با هر تا به حییم انتخاب کن، جبری تو کار نیست. بنابراین مدون که این راهی که من دارم برای شما میگم کالاییست که من تبلیغ نمی کنم و مجبورتون نمی کنم که بخرید، خودتون فقط من پیشنهاد میکنم که این هست و اونم هست، حالا هر کدوم میخواید میپسندید خود میدونید. یه حتی ره مفرد که گفته یه نفر که خوب ببینه، یعنی نور میبینه، این نور ای حوشخ زیادی رو دفع میکنه. و بنابراین بدونید تا یه نفرتون هم که بفهم باشه و عاقل باشه راه درست بره، پیش پای دیگران راه رو روشن میکنه و تاریکی ها و اون وحشت ها رو دهشت ها رو عمل دفع میکنه و عقب میزنه. فرمان راهب سعیم محسن که بوده 90 سالش بوده و دیگه پیر شده بوده، ضعیف شده بوده، فرمان رو به حیم عزر میاد ازش خواهش میکنه که بیا تو شهر ما تو ویلنا برای مردم تراش کن. امیر خانواده مخالفه، یعنی قدرت نداره، حتی رو پای خودش مشکل میسته و سختشه و داره مسافرت بکنه از رادین بره شهر ویلنا، ولی چون رو به هی موزر اومده بوده و خواهش کرده بوده بلند میشه دست میگه به دیوار یواش یواش که بره، نمیتونه، سختشه، ضعیفه. خانواده میبینن که نه، این مصممه که بره، بالاخره یاری میکنن، کمک میکنن و براش تدارک میبینن که بتونه بره. موقعی که میره اونجا شب شبات برای 6000 زن را راجع به تعرض اشتباهات صحبت میکنیم که چقدر مهمه. اساس یهودیت روی همین پایه تعرض اشتباهات. صبح شب باید برای آقایون 6000 نفر داراش میکنه، اونا هم همینطور برای قدیشای خانوادگی، برای خلوشور و امثال اینا. بعد از ظهر خب مردم میان، هر کدام مشکلی دارن، برخه میخوان، راهنمایی میخوان. یکی از اینها در مسئله امونا سوال داشته و آره حافظ حیم براش توضیح میده و کم کم روشن میکنه براش که ما ایمان قاطع داریم به تورا قدشا، تمام تاریخ ما، تمام رویدادهای ما، همه اینها از جانب هشمه. بعد توضیح میده، بعد طرف میگه شما خوب برای من توضیح دادید، من حالا درک نرا فهمیدم بمونم. آره حافظ حیم میان میگه اگه من نیومده بودم اینها، بار سفر رو نکشیده بودم، فقط هم برای یه نفر که ایمانش تقویت شد همین بسنده است. اون 6000 نفر آقایون، 6000 نفر خانم ها، اونا رو میذاره کنار، میگه حتی برای یه نفر هم که باشه انسان اهمیت بده. یه گلی رو پرورش میده، یه گلی رو بالنده میکنه، برومند میکنه، ارزش داره. یکی میگه ره، یه نفر برای من مقدارش زیاد ارزنده است. برای همین مفرد میگه کسی نگه، مگه من چیکاره هستم توی همه دنیا خرابات، همه اینا مردم رای بیراهه میرن، چه فایده داره که من بیام و شبان نگه دارم، خوراک کاشه نگه دارم، یا پیوتیتیم لداره داشت باشم، یا مسائل دیگری که مربوط میشه تحرتمش با و چیزای زندگی دیگه، چه فایده داره؟ میگه نه، تو نور میدی، تو این کاری که میکنه ره، این کار تو خیلی مثبته، خیلی سازنده. همین ادعار دویر به عاشق هست. میگه حالا نگاه کنید، نوشته ایتا برا خواهشه تشمه و و حتی قلالا املو تشمه و و ساعته منادره. فرمادم اینطوری که چرا؟ اولش میگه عشر تشمه و تبرخا عشر تشمه و نمیگه ایم تشمه و میخواد بگه که ملت اسرائیل همین که تشمه و تبرخا عشر تشمه و همین که شنیدید و قبول کردید تمامه. همون قبول کردن شما بر خودتون فکره، یه حساب میشه پای شما پوهن مثبت. چرا؟ چون اسرائیل ها محزاق هستن، یعنی اعتبار دارن که چیزی که قبول میکنن دنبالش میرن و اجراش میکنن. اما این محشوات واقع چرخ به صرفان محصه، اما برای بدی میگه نه، این لاتیشم او به سرت میندره، فقط اگر قبول نکنید، یعنی محشوه را داشته باشید، قبول نکنید فرمونا، تا اینکه عمل نکرده باشید با شما گناه حساب نمیشه. نمیشه حساب نمیکنه شه. برای همین نوشته ره آنوخی نوتل لفنخم هیام. برای همین داره میگه شما باید بدونید محشوه شما قبوله، همین که بشنوید قبول بکنید، پتون می‌نویسم که شما میسو انجام میدید، چون مطمئن هستم که شما این کار رو دنبال خواهید کرد. ولی برای منفی نه، برای متعالم برعکس. متعالم موقعی که فکر بدی میکنن حتی عملش نکنن، پاشن می‌نویسه که عمل کردم. چرا؟ چون اینا گوی ما اگر کار بدی میخوان بکنن و موفق نشدن که بکنن، برعکس اسرائیل، اسرائیل ها میگه خدا رو شکر من پام توی لجن نرفت و من خطا نکردم. شاره که خطا بگه، ولی گویه منگه افسوس، افسوس حیف من نتونستم این دوزی بکنم یا نتونستم اون خلاف بکنم یا نتونستم کار بکنم. بنابراین چون که اسرائیل ها اون نفسشون و وجودشون به قدوشا هست، بنابراین گرایش دارن، همین که گرایش دارن کافیه. آرام بن شای میفرماد که چرا نوشته هیوم ریان و خین و تین و فنخیم هیوم، میفرماد که تورتن و قدشا میخواد یه مشورت و یه شعور خوبی به ما بده، درسته؟ میگه اگر ما براخا داریم یا نداریم، اگه کسی براخا داشته باشه یعنی هشم از مال و منال این دنیا بهش قسمت داده، بهش نسبت داده، درسته؟ میگه آه من میخوام به تو یک راهنمایی بکنم، حواست باشه نه اینکه با اون ثروت و مکنتی که خداوند به تو داده مغرور بشی و اشمن شرون و امقات بخوری چاق بشی و لگت بزنی، نه، باید بدونی این امانات خداوند در امتیاز تو ایام فقط امروزه، کس نمیدونه امشب که رفتی خوابیدی برنامه چطور بشه. بنابراین من دارم میگم براخا من جلوی تو گذاشتم ایام، فکر بکن که فقط امروز در اختیار توه، نمیدونی که فردا چرخ روزگار چجوری بازی بکنه. همینطور عکسش، اگه انسان در بعد غیر براخا قرار داده، پس زندگیش خیلی تو همه گرفتاری هاش، مشکلات درد سرهای معیشتی داره، درآمدی نداره، من با ازارم اینو ملکه نویتونید که نونی بر و بر در بیاره بخوره، میگه نه غم بخوری تو، نه اینکه ناراحت باشی، نه اینکه افسرده باشی، میدونی هیام فقط امروزی طوریه، فعلا میدونی فردایی هست یا نه، هم تصد سرد محال در کتاب بن سیرا مینویسه غصه فردا نخور، حتی سر سرال محال کلوت در معنی نمیدونم، تو نمیدونی چه روزگار چی برنامه خواهد داشت، شم ما مخواد با وینینو نمسا میستهر علولم شلو شلو، یه غمی که میخوره غم اون دنیایی که مال تو نیست، کی میدونه فردا هستیم یا نیستیم. بنابراین این که عرب بن شای بفرما در هر حالتی که انسان باشه باید بگه امروز این دوره، نه مغرور بشه نه مایوس بشه، نه اینکه خود ستا بشه نه اینکه حاسه شلوم خود باخته بشه و هیچ با همه چیز رو دست بشوره، اینه این تو درست نیست. فرماد که اسرائیل ها ممکنه به موشه بگن موشه تو میگی ریان و خین و تین فنخم ایام براخا و قلالا، قلالا مون میکنی؟ اسرائیل ها میگن ما از تو انتظار نداریم، چون در پادشاهی کتاب ها همین قلالا ها رو 98 قلالا ها نوشته از زبان موشه با تأییدات هشم، ولی موشه داره میگه مردم میگن ما از تو انتظار توقع نداریم، موشه جب به نوجه هم میگه ریانوخی کیه که براخا و قلالا به تو داریم پیشنهاد میکنه و ایراد میکنه رومیز میذاره، من نمیشناسید، من شما رو از خودم بیشتر دوست دارم، من فدایی شما هستم، فدا همه چیز از منه مختلف، مقابل همه ناراحتی ها ایستادگی کردم، مقاومت کردم، جون خودم گرو گذاشتم. نمونه بزرگش که مثلا ایگر بود که گفتم و حتی امتصاحت تا میمعین مهنی نمسفرخا شما خطا کردید و ایگر پرستیدید، ولی من گفتم اگر اینا رو میبخشه فبا، اگر نه اسم میبرم کتاب پاک کنم. به من چه؟ من که نبودم که شما ایگر پرست. و مراحل دیگر، روزهای موقعی دیگه، من شما رو دوست دارم، من دارم این رو به شما میگم، من دشمن شما هستم که میگید تو ما رو نفرین میکنی. مادر داره به بچهش میگه بچه با اسباب برق بازی نکن، با سیم برق تو بازی نکن، ببین کشته میشی یا میمیری ها. بچه میگه مامان نفرین رو میکنی؟ مادر میگه نه عزیزم، تو جگر گوشمی، تو پاره از وجود من هستی، من تو نفرین میکنم؟ کدوم مادر میاد بچهش نفرین میکنه؟ تو عضوی از عضوهای من هستی، تو رو بیشتر از خودم دوست دارم، شیر وجودم رو به تو دادم و بزرگت کردم. پس چی؟ من واقعیت دارم به تو میگم، من دارم اون چیزی که امت هست و موجودیتش هست برای تو ترسیم میکنم و توضیح میدم. با برق بازی کردن یعنی با جون آدم بازی کردنه. آتش میگیری، برق میگیرته، تو میکشته، به واقعیته. منم همه تو دارم میگم مشبه. میگه منم به شما دارم میگم موقعی که رفتی دنبال خطا، دنبال عوام، دنبال شهوات، خودتون رو میکشید، راه مرگ. همونطوری که دیدیم از حضرت آدم صریحا خداوند گفت که بیام خالخا میمینو متموت، اگر تو نافرمانی کردی من گفتم از این درخت صدقت نخور، اگر خوردی میمیری. من گفتم این مرگ خودش دنبال میاره، من دارم به تو هشدار میدم، من دارم به شما واقعیت رو میگم، حقیقت رو میگم، نه اینکه نفرین میکنم، این نفرین نیست، این موجودیته. پس این آراخی نوتن فرخیم هیوم هیوم دارم میگم. فرماد که پارشای روز سخن از دست دهندگی و دست گشایش نسبت به زیر دستان عنوان میکنه و شما باید بدونید که پا تو وقت افتای دیاد، اگه خداوند به تو امکانات داده چه از نظر مالی و چه از نظر معنوی فرق میکنه، به هر شکلی که تو امتیاز داری، ثروتمند هستی، نباید این رو کنز کنی و فقط برای خودت. این اماناتیست که باید در اختیار اونهایی که نیازمند هستن قرار بدی. اگر دادی همونطوری که میدونی اشمان بهت میده ناتان تیده، اگه باز کردی پا تو احتیفته ایداد اشمان باز میکنه، در رحمت برای تو باز میکنه. بنابراین اینجاست می فرمان زیر پتوه تفته درگاه تبیره، یا اگر فقیر اومد یه نیازمندی اومد تو بهش کمک نکردی صدمه می بیری، از پله می افتی، از زمین می افتی. می فرمان چی کار داره صدقه دادن به افتادن؟ میگه نگاه کن زیر پتو وحتیفته درگاه تبیر، درگاه یعنی پله، تبیر یعنی شکسته میشه، زیر دست شکسته میشه. میگه درباره داوید امیلخ ما دیدیم که روز شبات که باید بود از اونم بره، از پله اومد پایین افتاد شماج گرم. چرا به اصیل پله اینطور بشه؟ فرمان چون داوید پولا را جمع کرد برای ساختن بیت المقدس، ولی هشم گفت تو نمیخوام تو بیت المقدس بسازی. چون انیم اومدن قحطی شد، گفتن داوید به ما کمک کن، ما قوت نداریم، غذا نداریم، پول نداریم، درآمد نداریم. گفت من پولا را جمع کردم برای بیت المقدس ساختن، نمیتونم بدم به شما. هشم میگه موقعی که میخواد بیت المقدس بسازه میگه تو بیت المقدس نمیسازی. چرا داوید بیت المقدس نسازه؟ ناویم فرماد کی دامیم ربیم شفختا، چون خون بسیار زیادی تو ریختی. ظاهرن میگن رفته جنگ کرده با امالقیا، با کنانیا، با او همونطور که دشمنان بودن. اونا دشمنان خدا هن، خدا گفته اینا رو بکش. پس اینها نیست، این خونو نیست، این خون انیمیه که تو این پولا رو برداشتی برای اینکه خونه خدا بسازی و به هم نوعات کمک نکردی، به اونها قوت ندادی، لباس ندادی، مایحتاجشون تامین نکردی. این پولو به درد من نمیخوره، هشم بفرمان. برای همین از پله افتاده پایین. درگات این پتو وقتی افتادیات خواه، لعنیه خواه، ولیمیان خواه، برسه خواه. بفرماد برای اینه هشم میگه تو خونه زیاد ریختی، یعنی در اثر اینکه پولار گفتم میخوام بیت المقدس بزنم، کنیسه ساختم، کمک کردم مهمه، کنیسه ساختم. جون یک نفر که تو نجات بیدی و قوت بشیدی که بتونی 5 دقیقه 10 دقیقه بشینی با خدا راز و نیاز بکنم، تشکر کنه از خدا، عبادت خدا بکنه، از تمام کنیسه‌هایی که بخوای بسازی ارزنده تره. کجای کاری تو؟ اینه که میفرماد به ما باید حواسمون به خودمون باشه. فرماد که یه موقعی رسم بوده که جلوب هاتان اسب میگرفتن براش و جلوش هم میدویدن مثل اسکورتشو که میگه. فرماد یه موقعی در زمان هیلل کسی پیدا نکرد، غلام پیدا نکرد که مثلا پولش بده که بری جلوه هاتان. هاتانه معمولی بدبخت بوده، هنی بوده، برن بدوه اسکورتش کنه، کواد بده. میگه خود هیلل این کار رو کرد، یعنی میخواد بگه نه فقط از نظر مالی، از نظر احساساتم باید دیگری رو کمک کرد، نه فقط از نظر اینکه شکم طرف یا بدن طرف پوشند، بلکه از نظر احساسی هم نباید بذاریم که کسی دیگه خدای نکرده احساس خوردی بکنه، احساس حقارت بکنه و کمبود داشته باشه. فرماد که حواسمون باشه در اثر همین صدقه دادنه که ما نجات پیدا میکنیم، نه نجات پیدا میکنیم در اثر اینکه چیزای معمولی، حتی میتای واقعی هم نجات پیدا میکنیم. یه ابرخی بوده 14 تا بن پرادسیم بچه داشت. یه زنی میاد دم در، نزدیکای مهید بوده، در میزنه میگه کمک بکنید، من هیچی ندارم به بچه هم بدم بخورم. میشه یک کمی مدتیه که اینا گوش نخوردن، یه تیکه مر یه چیزی بدید به من. ابرخه میگه ببین ما خودمون بن پرادسو 14 تا بچه داریم، خودمون و شوهر ها زن و شوهر 16 برا، ما 2 تا فقط مر داریم گذاشتیم تو فریز که امید خدا برای ما. این زنه گریه میکنه میگه من هیچی ندارم، برای بچه یتیما چی بهشون بدم؟ یه ابرخه میگه خب صبر کن من برم یکیش میارم میدم به تو، یکیش هم میذارم برای 14 نفر 15 نفر 16 نفر. خب باشه، میره در یخچال باز میکنه، چشمش به تعجب میافته، میبینه بچه 3-4 سالش تو یخچاله. چون یخچال قدیمی و مده کونه های چیزا که بوده به بچه رفته بوده توش، این هم تونست از تو درواز کنه بیاد بیرون. بگیه حالا اومده مرغ ببره برای ای، ولی بچهش کبود شده بوده که اصلا صدا میزنن و میانن و دوباره مساجش میدن خوبش کنه. میگه این ناشا برای سر این که فقط خواست میسوه بکنه صدقه بده به کس دیگه کمک کنه به دیگری، خداوند بچهش نشباش نجاد. داستان افلاطون و تو به هنینا بوده که نشسته بودن اینا با هم دیگه بحث میکردن. دو نفر ایزوم شکن بیرن تو جنگل که ایزوم بشکنن، درخت ها رو بردارو بیارن. افلاطون از روی نجوم و ایتیزام میبینه که این میره و بردم گرد مار میزندش. میگه بعد اسرائیل میگه بهش اگه یه اسرائیل زنده برمیگرد. اینا داشتن بحث میکنن، بالاخره ساعت ها طول میکشه اینا برمیگردن با خور و خاشاک و ایزوم و چیزایی که چوبایی که کنده بودن برمیگرد. موقعی که برمیگرده افلاطون ترجم میکنه، میگه باره بیار پایین، باره از کلش میاره پایین، میبینی که بعد مار تو نیم شده از بین رفته. بعد میپرسه اسرائیل ازش میپرسه اخامه، میگه چیکار تو کردی؟ میگه ها ما موقعی که رفتیم اونجا از زور که میشده با هم مینشستیم و غذا میخوردیم، دیدم یکی از این کارگرها از این ایزوم شکن ها بدبخت بوده، خوراک نداشته بیاره نون و یه تیکه چیزی بیاره بزنم وسط بخورم. من خوب گفتم من میخوام حالا من خوب جمع بکنم اینا رو، میخوام خوب سهما رو من جمع بکنم. رفتم گفتم خود تو که دادی خیال گیر که خجالت نکشه، گفتم وسط خوردم. این که باعث شده که یکی دیگه تیکه نونی بخوره و خجالت نکشه، برای همین مار نگذردش دعا نکشتدش. این صداقات تصیل میمابد. داستان دختر رومی اقباط معروفه، برای هم میدوند که مرای شبان مینیسه که این نجوم بینا گفته بودن که شب عروسی دختر رومی اقباط از بین بیره. هر کس خواستگار میمد برای دخترش رد میکه، نمیدونه سنم مردم چه خبره چون چیز رو نگفته بود. تا یه جوانی پیدا میشه میگه من دختر تو رو میخوام. گفته بیمین من نمیتونم دختر رو بدم به تو. گفته چطور شد که نمیتونی؟ هر کس که میاد اقام بزنه، من هر شرایطی داشته باشه هر عیبی داشته باشه من دختر تو خواهانشم. گفته مسئله این نیست، عیبی نفسی نداره دخترم، ولی یه چیز دیگه. گفت چیه؟ بالاخره اصرار میکنه، میگه من قبول دارم هر جوری میخواد بشه من قبول دارم. بعد تا بالاخره بهش میده، قطع بود نیست گودش نزده، برن و بساط عروسی رو درست میکنن و به اقبه همین تو منتظر میگه چی میشه. خدا خدا میکرده. خب بالاخره عروسی میکنن و شب اینا میرن اونجا، صبح زود به اقبه میره در خونه داماد و دخترش میزنه. میگه دختر کجایی؟ میگه بابا شما صبح زود اومدید اینجا چه خبره؟ مگه وقتا من فقط اومدم آلت بپرسم چطوری تو؟ میگه اینم چی شد چی نشد چی چیز اتفاقی نیفتاده؟ گفت چرا، من صبح که میخواستم از خواب بیدار بشم، من شب به اصطلاح اون گیره تو سرم رومون گذاشته بودم بین آجارا، قدیما آجار آجار بوده وسطش مثلا خاک بوده، مثلا امروز سیمان نبوده خاک بوده گلم ملاک بوده، گذاشتم اونجا صبح که میخواستم این به اصلا گیره تو سرم بیارم بیرون، مثلا یه سوزنی بوده که تیزی بوده، دیدم سنگینه، خب کشیدم کشیدم دیدم یه ماریه، این رفته بوده تو چشم ما رو، مغز ما رو کشته بوده تش. تو بگویم چه کار کردی؟ تو کار خیلی دیروز انجام دادی که گفت دیشب که همه میزدن و میکوبیدن و چیزا، یه نفر اومده بایسته دمه در گرفتار بوده و آنی و یه چیزا بوده، یه نمیشکه هر کس به فکر خودشه. من هم خورکی که جلو ما آورده بودم و داشتم دادم به یه خور. همین صداقایی که تو دادی تو را از مرد نجات داده. میفهمد صداقات از این محابط، حتی محابطی که باید بوده طبق نجوم بینی، طبق این چیزی باید از بین بره، ولی براش تموم شد. این کاری که یده اون راه صداقاست براش پیش اومده. فرمان تو پاراشا نوشته بعدم که من به تو میگم که بیای تو معبد من چیزا بیاری، جای دیگه حق ندارید دیگه. موقعی که به تمامداش ساختید دیگه تمرکز داشته باشید، میگه جایی به تمامداش چرا تو تورا ننوشته که کجا باشه؟ ننوشته چه ننوشته؟ فرمان به خاطر این که مخلوقت پیش نیا. اگرش این تعیین میکرد که فلان جا این خونه منه و به تمقداش اونجا بسازید، هم میگوید چرا اونجا بسازید، چرا خونه من نه، چرا تو قسمت من نه، چرا سبت من نه. برای همین یروشلایم رو تقسیم نکرد. یروشلایم مالی کسی نبود، مالی هیچ سبتی نبود. بعد خب نوارهای چیزایی که توی یک قسمتهای مالی بنیامین رفت اون جای خود داره. ولی میفرمان موقعی که شادی انتخاب کردید و داوید و میرخ اومد و بررسی کرد، گفت بله اشم میخواد اینجا بسده. اشم هم گفت که تو نمیخواد بسده، شما بچه تو به تمقداش میسده. و میدونیم جای به تمقداش مرکزیه که دوتا برادر با هم دیگه اینا روی محبت و به فکر هم دیگه بودن، مرکز محبت و همیاری و مساعدت و معاذدت یک دیگره. همونطوری که در میدراش میفرمان که دو تا برادر من یکی زن داشته، یک بچه داشته، یکی دیگه هنوز مجرد بوده. خب روی سهرهایی که ارث بوده بودن کار میکردن، هر کدام خب دیگه کار که میکردن نسل میکردن. حالا موقعی که خرمنا رو بافی کردن و آماده کردن، خب هر کسی قسمت خودش گذاشته. برادری که زن نداشته، من که زن ندارم، این همه میخوام برای چی؟ او عیال باره میمده چند تا بافه رو بر میداشته میرفته میذاشته روی خرمن برادرش. او برادری هم که عیال بار بوده و بچه دار بوده، گفته من که دیگه زن استدم، بچه هم دارم، امید خدا بچه ها بزرگ میشن، کمک من میکنه. این جوانه، این مجرده، این چی نداره، میمده گفته بهش کمک بکنم که بتونه پولی داشته باشه برای عروسی، برای که زن بگیر و خرجای چیزای دیگه که داره. یه چند تا بافه برمی داشته میذاشته روی قسمت برادر مجرد. چند تا شب این کار کردن. هر صبح که بلند می شدن می بینن مثل این که همون خرمناشون سر جشه. گفتم چطور شدی؟ من که دیشب نمیدم چند تا دسته برداشتم گذاشتم اون طرف. او همه میتونه میگفت تا اینکه شب بعد اینا هر دو ملاقات بکنن. موقعی که داشتن بافه ها را از خرمن خودشون میبردن به طرف دیگری، او هم میاده به دیگری، باته چیه؟ متوجه شدن که هر کدام به فکر یکی دیگه هستن. هشم گفت ها اگر اینها میبینیم جونشون رو جون همه و همه به فکر هم نه فقط خودخواهی خودشون ندارم، انقدر تو لاک خودشون نیستن و دوستی و محبت و به فکر مساعدت دیگران هستن، پس این جایگاه جایگاهی است که بشه خونه من، خونه ای که تا تو موتیوه، هم خودش خوبه هم خوب میکنه به دیگران. بنابراین این که جایگاهی به تمنداش این رو به ما میگه که محبت با هم دیگه دکتوریم به هم دیگر رو داریم شعبات کنه و ما فکر اصلی رو داشته باشیم که بدونیم دینمون و وظیفه‌مون چیه. هشمیار و یاور همه باشه انشاءالله. شبات شدام.